راوی، صدای مدرسه نگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رحیمیان، ما در گفتگوی جلسه چهارم رسیدیم به اینجا که روشنفکران و اعزام شوندگان به غرب رفتند و مواجه شدند با یک نظام آموزش جدید و یک دنیای جدید. بعد اومدن داخل ایران و خواستند که زمینه‌ها رو برای این تغییرات فراهم کنند. صحبت‌هایی از برخی شخصیت‌ها خوندید برای ما و سوالی که پدید اومد این بود که آیا به نسخه اجرایی هم رسیدند یا نه؟ و شما فرمودید بله، یکی از نسخه‌های اجرایی یا به تعبیری اولین اقدام مؤثر روشنفکران برای تأسیس نهاد جدید آموزش یا مدرسه در ایران توسط فردی به نام آقای رشدیه صورت گرفت. حالا ما اینجا نشستیم و گوش میدیم تا شما قصه اولین مدرسه رو هم در ایران برای ما تبیین کنید.
به نام خدا. بله، ما رسیدیم به لحظه تولد مدرسه در ایران، 1267، زمانی که رشدیه اولین مدرسه جدید توی ایران رو تأسیس کرد. چون قبلا عرض کرده بودیم که دارالفنون یه نهاد آموزش عالی بود، مدرسه نبود.
بله.
رشدیه کی بود؟ رشدیه یه طلبه آخوندزاده بود، یعنی توی یه خانواده روحانی به دنیا اومده بود، تحصیلات دینی داشت، پدرش از روحانیون برجسته تبریز بود و بعد سفرهایی داشته بود به نجف و بعد بیروت. توی اون مسافرتهایی که به بیروت داشت، چون بیروت لبنان اون زمان مستعمره فرانسه بود، آشنا شده بود با مدل‌های آموزش جدید توی اروپا و مخصوصا فرانسه. خب رشدیه وقتی که دانش آموز بود، بچه نابغه و با استعدادی بود، زودتر از بقیه بچه ها یاد می گرفت و به بقیه بچه ها هم کمک می کرد و همیشه یه اعتراضاتی داشت نسبت به این که این روش آموزش و حروف الف با به بچه ها سخته، اینا درست متوجه نمی شن. مشکل گیرایی بچه ها نیست، مشکل این بود که این روش آموزش سخت بود. از طرف دیگه رشدیه با اتفاقی که توی نظام‌های حکمرانی اروپایی رخ داده بود مطلع شده بود و رشدیه جز یکی از مشروط خواهان اصلی و سردمداران جریان آزادی خواهی و برچیدن سلطنت از ایرانه.
بله.
میرزا حسن خان رشدیه تو یکی از سفرهایی که ناصرالدین شاه به فرنگ داشته تو مسیر بازگشتش، یه ارتباط و تماسی داره با ناصرالدین شاه. براش توضیح میده که آقا علت پیشرفت اینا این بوده، اینا این مدل دارن مدرسه هاشون رو تأسیس میکنن، این آموزش ها رو میدن، چقدر خوبه که ما توی ایران این مدل مدرسه ها رو پیاده کنیم. اونجا ناصرالدین شاه بهش توصیه میکنه که بیا و ایران و این مدل مدرسه هایی که میگی و توی ایران هم راه بنداز.
بله.
رشدیه به سفارش ناصرالدین شاه میاد توی ایران، اولین مدرسه شو تأسیس میکنه.
یعنی در واقع حکمرانی الان داره اینجا میاد پشت روشنفکرها قرار میگیره برای تغییر نظام آموزش.
نظام حکمرانی کشور ما توی دوره قاجار دچار یه خلأ شده، یعنی خودشو با این شکاف سنت و مدرنیته نتونسته تطبیق بده و دنبال پاسخی برای این.
بله.
اتفاقا کمک گرفتن از این دانشجوها، از این طبقه روشنفکر برای پر کردن همین خلأیه که بلد نیست حالا چیکار کنه. نگاه، یه داستانی هم داریم توی قاجار، بعد از صفویه که ما دوچار فروپاشی میشیم، یه ایل میاد مثلا حاکم ما میشه، اینا با یه مشکلی مواجهن که این ایل قاجار نتونسته حاکمیت خودشو بر همه قریه ها و دهات های ایران تثبیت بکنه، یعنی مردم از اون حاکمیت حساب نمیبرن. حاکمیت دنبال یه لایه میانیه، یه ابزاری هست که اراده خودش رو تا پایین دست نفوذ بده. روشن فکران با ایده مدرسه از قضا میتونن اون اراده حاکمیت تا بچه های این سرزمین، تا همه قریه ها و دهات های این سرزمین ببرن و اینو نفوذ بدن. از این جهت حاکمیت دستاویز ایده های روشن فکران و فرنگ رفته ها میشه برای اینکه بتونه کشور خودش رو اداره کنه. ناصرالدین شاه هم از این داستان مستثنا نیست.
بله.
حالا این شروع داستان تأسیس مدرسه توی ایران میشه.
یعنی یه ایده ای رو آقای رشدیه داره، اونم با توجه به آنچه که در بیروت و کشورهای اروپایی دیده، حاکمیت هم به خاطر دلایلی که شما ذکر کردید علاقمنده که پشتیبانی کنه از این ایده و اولین مدرسه تأسیس میشه.
بله.
خب سازوکار این مدرسه‌ای که رشدیه داره تأسیس میکنه چیه در واقع؟ یکم از خود این مدرسه برای ما میگین.
شروع این مدرسه جدید توی ایران شاید خیلی تحول عجیب غریبی توش رقم نخورده. اصلا رشدیه و مدرسه جدیدش رو به یه روش جدید آموزش و حروف الفبا میشناسیم ما.
آها.
از قضا همون آموزش‌های سنتی هم هنوز کنارش هست. یعنی مثلا ما شرعیات رو هم داریم توی این مدرسه های جدید که داره شکل میگیره. و مثلا بعضی از اون متون کهن ادبی خودمون مثل گلستان و بوستان هم هنوز داره تأسیس میشه، اما کنارش داره یه سرفصلایی اضافه میشه. حالا شما دارید علوم طبیعی یاد میگیرید، با ریاضیات آشنا میشید، جغرافیا میخونید، چون اینا دانش‌هایی هستند که این مهندسی جدید و این طب جدید رو دارن پایه‌ریزی میکنن و مبنا و پایش هستن.
اصلا اینها هستن که بهش رو میتونن زمینی کنن.
احسن. ایناست که میتونه وضع و عوض کنه یه جامعه جدید و یه نظم جدیدی رو به وجود بیاره. اینا اومدن کنار دست اون متون قبلی قرار گرفتن. کم کم داره این اتفاق شکل میگیره و پیشروی میکنه.
تغییر تدریجیه کاملا.
تدریجیه.
و این خودآگاهه؟
خودآگاه بودنش رو هم تا حدی میشه گفت که آقا ظرفیت جامعه ایران رو هم اینا در نظر میگرفتن. اینجا به نکته خوبی اشاره کرد که خودآگاه یا ناخودآگاه. از قضا روشن فکر توی اون دوره یه ایده خاصی رو هم مطرح میکنن و اون چیه؟ تغییر رسم الخط ما از فارسی به یه چیزیه بین پهلوی و روسی. خود همین ملکم خان یه یهودی زاده‌ای بوده که بعدن میگن که مثلا پدرش مسلمون شده و اینها، تبارش خورده در ابهام هست. این از یه تأسیس یه رسم الخط جدید یاد میکنه که این میتونه مبنای ما باشه برای این آموزش جدیده. دیگه توی این مدرسه ها این حروف الفبا رو یاد بدن، با این زبون بچه ها آشنا بشن، اینجوری کتاباشون نوشته بشه و همین کتابا رو بخونن. شبیه کشورهایی مثل عثمانی اون زمان که اینا رسم الخطشون عوض شده بود، یا مثلا هندوستان که مستعمره انگلیس شده بود، اتفاقاتی براشون افتاده بود. مقابل این یه مقاومت‌های از درون خود جبهه روشنفکری صورت میگیره.
بله.
اینجا محمد علی فروغی یه نهیب میزنه به این روشنفکرها. اگر این اتفاق میافتاد برای فرهنگ ما چه چیزی رقم میخورد؟
رابطه ما رو با میراث و سنتمون کاملا قطع میشد دیگه.
احسنت. دیگه ما نمیتونستیم کتاب مقدسمون قرآن رو بخونیم، نه گلستان بخونیم، نه بوستان بخونیم. نسل بعدی ما از نسل قبلی ما گسسته میشد. یعنی کلن یه گسست فرهنگی عجیب غریبی، یه شکافی بینه نسل جدید با نسل قدیم رخ میداد و انگار ما بیشناسنامه میشدیم، بیتبار میشدیم. محمد علی فروغی نهیبه که میزنه اینه که اگر شما بخواید اقدامات انتحاری این چنینی رو توی نظام آموزشی رقم بزنید، قطعا مورد مقاومت جدی مردم، نخبگان، علما قرار خواهید گرفت. پس از این دست بکشید. یعنی یه التفات‌هایی، یه دقت‌هایی، حتی شاید بشه گفت یه دوراندیشی هایی،
یه خودآگاهی نسبی وجود داشته،
وجود داشته که نذاشته این اتفاقات انتحاری این تیپی بیفته. بعد از رشدیه مدرسه های دخترونه هم کم کم 1285 1286 و بعد بیشتر رشد میگیرن. اولین مدرسه های دخترونه ما رو یه خانمی هست به نام بی بی وزیروف مدرسه ناموس رو راه میندازه، بعد خانم توبا آزموده مدرسه دوشیزگان رو راه میندازن. مثلا خانم توبا آزموده خودش یه فرنگ رفته است که حالا اومده برای دخترای این سرزمینش نظام آموزش جدیدی راه بندازه که بتونن توی این فضا تحصیل بکنن.
اینا تو تهران داره اتفاق میفته؟
بله، اینا توی تهران تأسیس شده. مدرسه رشدی هم اول توی تبریزه، بعدن به تهران و سایر شهرها منتقل میشه که حالا در ادامه شاید به داستانش بپردازیم. منتها داره مدرسه های جدید، چه دخترونش چه پسرونش، کم کم شکل میگیره. اولم با ملاحظه آروم آروم داره شکل میگیره. حتی اولین وزارتخونه ای که ما متکفل مثلا سازماندهی مدرسه هستن، این چیزی که من آموزش و پرورش ازش یاد میکنیم، وقتی میخوان نامگذاری کنن اسمشو میزن وزارت معارف.
آها.
که تناسب داشته باشه با اون نهاد علم سنتی قدیم ما، خیلی مورد مقاومت قرار نگیره.
حالا همینجا یه سوال من بد نیست بپرسم، این نظام آموزش جدید داره وارد ایران میشه و نظام سنتی گذشته رو داره در واقع به حاشیه میبره، اینجا آیا از سمت کسانی که نظام قبلی رو اداره می کردن مثل علما یا ملاها و خود مردم مقاومتی علیه نظام و آموزش جدید صورت می گیره یا نه بدون هیچ مقاومتی اینها راحت میان و کارشون رو میکنن و جلو میبرن طرحشون رو؟
از قضا مدرسه جدید گرفتار مخاطرات جدی میشه بعد از تأسیسش. طبیعتاً اون کسی که صاحب نهاد قبلیه بوده و آموزش کلن دستش بوده با اومدن این آموزش جدید مخالفتهایی داره. به نحو کلی میشه گفت که علمای ما سه نوع برخورد دارن با مدرسه جدید توی ایران. یه عده روحانیون که روشن فکرن جز همون مشروط خواه هستن و مدرسه جدید رو اتفاقا راه مدرن شدن و تطبیق و سازگاری با این دنیای جدید میدونن،
مثل خود رشدیه.
بله همینطوره. یه جریان دیگه یه علما با این مخالفت میکنن، یعنی برخورد سلبی دارن، مثل کی؟ مثل شیخ فضل الله نوری.
یعنی از اساس مخالف.
بله، میگن این باعث بیدین و ایمان شدن بچه های ما میشه. علما یه چیزی رو دارن حس میکنن، میفهمن که بچه‌هایی که طبیعتاً توی این ساختار جدید تعلیم ببینن طبقه مرجعشون عوض میشه. به یک معنا اون بالا دستیشون، اونی که دارن ازش چیز یاد میگیرن عوض میشه. اون دیگه دست جریان خدامدار، دیندار و مذهبی نیست. یا آموزش‌های جدیدی میبینن، نگران بیدین شدن و کافر شدن بچه هاشونه.
یعنی زاویه نگاهشون به این مسئله و مخالفت ها صرفا بحث اینه که بچه ها دارن بیدین میشن یا نه یه توجهات عمیقی داشتن نسبت به اینکه آقا این مدرسه داره از یک مبنای خاص مثلا فلسفی یا یک جهانبینی ویژه بیرون میاد و اون جهانبینی انگار توش خدا نیست و دین و مذهب جایی نداره، اینه یا نه اون شکل اوله فقط صرفا برایند کار رو میبینن و حس میکنن که آقا این بیدینی در این بچه ها داره بروز پیدا میکنه؟
شاید اینو نشه صراحتا بهش اشاره کرد، ولی من یه داده ایو بهش اشاره میکنم که شاید بخشی از پاسخ شما باشه. یه نامه‌ای داره یکی از خانمایی که توی این مدارس جدید داره آموزش میده، یعنی معلم دخترای ما هست، به شیخ فضل الله نوری، همین کسی که برخورد سلبی داره با مدرسه های جدید توی ایران.
بله.
میگه من در عجبم، تو به عنوان یک روحانی شیعه حاضری دخترت رو بفرستی زیر دست یک ملای مرد آموزش ببینه، سواد یاد بگیره، اما همین دخترت رو چرا نمیفرستی یه مدرسه دخترونه ای که معلمش هم زنه؟ از قضا شرعیات هم ما داریم به این بچه ها یاد میدیم، ما که کافر نیستیم اینجوری. جواب شیخ فضل الله خیلی رندانه است، شاید پاسخ سوال شما باشه. میگه ببین، شاید مردم ما ندونن که نظام آموزش جدید چه وضعی رو براشون رقم میزنه، چه بر سر باورها و عقایدشون میاره، اما تجربه تاریخی ما نشون داده که از دیگ پلو سفارتخونه ها آبی برای ملت ما گرم نشده.
آها، یعنی در واقع یه جور نگاه سیاسی به قصه داره.
بله.
مرحوم شیخ فضل الله.
بله، میفهمه که مدرسه هایی که داره شکل میگیره یه بخش جدیش توسط سفارتخونه های کشورهای خارجی داره پای ریزی میشه.
بله.
ما باید به اینم اشاره میکردیم که از 1215 مدرسه های میسیونری تو ایران داره تأسیس میشه.
بله.
مدرسه های میسیونری کارکرد اولیش برای مثلا یهودی ها یا مسیحی هایی بود که توی ایران زندگی میکردن، مثلا از خانواده های اعضای سفارتخونه ها بودن و کسایی بودن که اقلیت‌های مذهبی داشتن. اما کم کم مدرسه‌های میسیونری که توسعه پیدا می‌کنن، یه تعداد از ایرانی‌ها دارن میرن اونجا تحصیل می‌کنن.
یه تعداد از بچه مسلمان‌ها.
بله، بچه مسلمان‌ها دارن میرن اونجا زبان خارجی یاد می‌گیرن، طبیعیات یاد می‌گیرن، ریاضیات یاد می‌گیرن، جغرافیا و تاریخ یاد می‌گیرن. داره این اتفاق برای بچه‌های ایرانی هم رخ میده.
و شیخ فضل‌الله داره فضا رو به طور کلی که رصد می‌کنه، احساس می‌کنه که از این مدرسه‌هایی که حالا یک طرف قصهش هم سفارتخونه هستن، بچه مسلمونی که ما میخواییم در نمیاد، ما یعنی شیخ فضل الله و بخشی از علما.
بله،
در نمیاد.
همینطور از قضا پیشبینی شیخ فضل الله درست از آب در میاد. دانش آموختگان دختر مدرسه دوشیزگان ناموس همونایی میشن که توی قضیه کشف حجاب قانون نسوان جوان رو راه انداختن و اینا پیشتازان فرایند مدرن شدن زن ایرانی و قصه کشف حجابن. یعنی اون کاری که سفارتخونه ها سعی کردن که پشت پرده و توسط یه سری مدرسه ها انجام بدن، به نتیجه مطلوب خودش داره نزدیک میشه، داره نسل جدیدی متولد میشه که باوراش، خواستهاش، افکارش با نسل گذشته مردمش متفاوت.
بله، خب این جریان دوم. جریان سوم چه جریانیه که داره مقاومت میکنه در برابر این نظام آموزش جدید؟
یه جریان سومی هم داریم که اینا حاشیه‌ای ترن توی این مقطع، بعدن رنگ و بوی بیشتری پیدا میکنن، من بهشون اشاره میکنم، که موافق کامل نیستن، یعنی میدونن که اون چیز مطلوبشون نیست اما مخالفت قطعیه‌ای هم ندارن. یعنی مدرسه جدید رو میگن گریزی ازش نیست، برای حل مسئله های دنیای جدید و نیازهایی که ما تو ایران داریم باید ازش استفاده کنیم، منتها یه اصلاحاتی بهش میزنن که بعدن این گروه از علما و مذهبیون اقدام به تأسیس یه سری مدارسی میکنن توی دوره پهلوی دوم که بعدن بهش اشاره خواهیم کرد.
خب این مخالفت هایی که حالا شما یک تقسیم بندی هم ذیلش کردید، آیا منجر به یک اتفاقی علیه مدرسه و نظام آموزش جدید شد؟
این داستان ادامه پیدا کرد، گاهی اوقات منجر به تعطیلی برخی از مدارس شد، منتها اون چیزی که نهایتاً بر سرش اومد با زور حاکمیت و تلاش حاکمیت برای تثبیت مدرسه توی ایران، مدرسه نهادینه شد. یعنی شکل اولیش البته توی تعداد کمی توی پایتخت و یه سری از مراکز استانهای بزرگ ما داره شکل میگیره و تأسیس میشه، منتها توسعش توی دوره قاجار به یک معنا رقم نمیخوره تا اینکه ما میرسیم به قانون مشروطه 1285. از اونجا به بعد هست که تأسیس مدرسه جدید در ایران برای پیشرفت کشور به عنوان یک قانون اجباری و فراگیر تصویب میشه و حالا لازم الاجرا هست.
آها، یعنی در واقع انگار ما داریم همون سیری رو که اروپا طی کرد و طی میکنیم. یک شرایط ویژه‌ای داره برای ما پدید میاد، اتفاقات سیاسی داره رقم میخوره، ما داریم تبدیل به یک دولت ملت میشیم، شهروند داریم پیدا میکنیم، آروم آروم جمعیت شهری ما داره زیاد میشه و اینها همه کنار همدیگه داره مدرسه رو ناگزیر میکنه و بعد هر نوع مخالفتی هم علیهش صورت بگیره قاعدتا راه به جای نخواهد برد و مدرسه راه خودش رو ادامه خواهد داد.
بله، ما توی یک سراشیبی مدرن شده قرار گرفتیم توی دوره قاجار که گویا خیلی فرصت فکر کردن هم نداریم. من بخوام یه صورتبندی کلی از اون چه که در دوره قاجار در حوزه نظام آموزش عمومی رقم خورد ارائه بدم، این هست که ما تو این دوره تقلیدگرا هستیم. یعنی ما اون مدل غربی رو بدون اینکه خیلی التفات ویژه‌ای داشته باشیم، بدون اینکه دستکاری خاصی کرده باشیم، میایم یا زمیمه این وضع موجودمون میکنیم، زمیمه مکتب خونه میکنیم، یا به نحو کلی جایگزین مکتب خونه میکنیم. و این سرنوشت مدرسه است توی دوره قاجار تا عصر مشروطه. از اون به بعد اتفاقات جدی رقم میخوره که به نظرم توی جلسه بعد باید بهش اشاره بکنیم که چجوری مدرسه توی ایران نهادینه میشه.
پس صورتبندی کلی شما اینه که ما در دوره قاجار یه جور تقلید داریم میکنیم. خیلی ممنونم آقای رحیمیان، انشالله ادامه گفتگو رو در جلسه بعد در خدمت شما هستیم.
بغز من و آه من حق شده اسم من و تو اون تنه بسیار ترکه بیدار و ستم مونده هنوز رو تن ما دست بی فرهنگی ما حرز تمومه علا پشت خوب اگه خوب بد اگه بد مرد دلای آدماش دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه توی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه یار دبستان من با من و همراه منی چوب علف بر سر ما بغز من و آه منی حق شده اسم